ما را از ماه می شنوید. والدین سمی، نوشته سوزان فوروار، برگردان مینا فتحی، نشر لیوسا، با صدای سپیده مالمیر.
مقدمه. خب بله، پدرم گاهی منو کتک میزد، اما این فقط به خاطر تربیت خودم بود، چون دلش نمیخواست که من هیچ وقت از مسیر درست خارج بشم. درسته که من در حال حاضر در ازدواجم و رابطه با همسرم دچار مشکلم، ولی فکر نمیکنم ارتباطی بین رفتارای پدرم و مشکلات خانوادگی امروزم وجود داشته باشه. اینها صحبتهای گوردون در نخستین جلسه ی درمان بود. او 38 ساله، جراحی موفق و متخصص ارتوپدی بود. دلیل مراجعش این بود که همسرش بعد از 6 سال زندگی مشترک او را رها کرده و از خانه رفته بود. گوردون برای برگرداندن همسرش تلاش بسیار کرده بود، اما او گفته بود که به هیچ وجه حاضر به ادامه زندگی مشترک نیست، مگر اینکه گوردون برای درمان عصبانیت‌ها و رفتارهای پرخاشگرانش روان درمانی را شروع کند. همسر گوردون از رفتارهای خشونت‌آمیز و عیب‌جویی‌های بیش از حد او که دائما مانند آتش‌فشان فوران می‌کرد خسته شده بود. گوردون خود می‌دانست که عصبانی و بد اخلاق است، اما با وجود این باورش نمی‌شد که همسرش به دلیل این رفتارها او را ترک کند. ابتدا از گوردون خواستم کمی راجع به گذشته و دوران کودکیش بگوید. و زمانی که درباره والدینش پرسیدم، لبخندی زد و تصویری درخشان از والدین خود، به خصوص پدرش، برایم ترسیم کرد. پدر گوردون پزشک متخصص قلب بود و فردی سرشناس و مطرح در آن ناحیه به حساب می آمد. گوردون در تمجید از پدرش گفت که اگر تشویق‌های او نبود، هیچ وقت پزشک نمی شد و اضافه کرد، اون آدم فوق‌العاده‌ایه. همه مریضاش به چشمی یه فرشته بهش نگاه میکنن. وقتی از او درباره روابطش با پدرش پرسیدم، در جواب سعی کرد که خونسرد باشد و لبخند بزند، اما باز نمیتوانست اضطراب را در چهرش پنهان کند. قدری خود را جمع و جور کرد و پاسخ داد، همه چیز بین ما خوب بود تا اینکه 3 ماه پیش بهش گفتم که تصمیم گرفتم تحصیلاتم را در رشته ی طب سنتی ادامه بدم، اما انگار بهش گفته بودم که میخوام آدم بکشم. از اون زمان به بعد هر وقت با هم صحبت میکنیم به هم سرکوف میزنه و میگه که منو به دانشکده پزشکی نفرستاده تا طب سنتی بخونم. تا اینکه دیروز بینمون بحث بالا گرفت و با عصبانیت به هم گفت اگه وارد رشته طب سنتی بشم باید برای همیشه دور خانواده رو خط بکشم. این حرف پدرم خیلی برام سنگین بود، ولی خب شاید حق با او بود و طب سنتی تصمیم چندان درستی برای من نباشه. زمانی که گوردون درباره پدرش حرف می‌زد، دلش می‌خواست دیگران خیال کنند که پدرش آدم فوق‌العاده است. اما من می‌دیدم که در حین صحبت درباره او، دست‌ها و انگشت‌هایش در یکدیگر قفل می‌شدند که نشانه استرابش در ارتباط با پدرش بود. و زمانی که متوجه حرکات دست‌هایش شد، به سرعت سعی کرد گره انگشتانش را از یکدیگر باز کند و با حالتی آرام بر روی صندلی بنشیند، یعنی با حالتی نظیر استادان دانشگاه. و من حدس می‌زدم که این حرکت را نیز ناخودآگاه از پدرش تقلید می‌کند. از گوردون پرسیدم آیا پدرش همیشه در مقابل او آنقدر مستبد و زورگو بوده است؟ پاسخ داد نه، به هیچ وجه. و اضافه کرد، البته زیاد سر من داد می کشید و گاهی هم منو کتک می زد، مثل همه پدرهای دیگه. ولی من اصلا اونو بابت این کارا پدری مستبد نمیدونم. زمانی که گوردون به تنبیه بدنی توسط پدرش اشاره کرد، تغییر آهنگ صدایش رو حس کردم. توجه ما را کاملا جلب کرد و بنابراین درباره تنبیه بدنی که پدرش درباره او اعمال می کرد، بیشتر کنجکاوی کردم. فهمیدم که پدرش هفته ای 2-3 بار به بهانه های مختلف او را با کمربند کتک می زده و این فاصله زمانی بین تنبیهات به قدری کوتاه بوده که اغلب پیش از اینکه جراحت یا درد ناشی از تنبیه قبلی کاملا برطرف شده باشد، تنبیه بعدی صورت می گرفته است. او برایم گفت که اغلب دلیل این تنبیهات ممکن بود نمره پایینی باشد که او در مدرسه آورده بود، یا حتی کلامی که در دفاع از خود گفته بود و یا فراموش کردن انجام کاری که پدر از او خواسته بود. پدرش در هنگام تنبیه او توجهی نمی کرد که کمربند بر کجای بدن فرزندش فرود می آید. او ضربه هایش را پی در پی بر پشت، پاها، دستها و جاهای دیگر بدن گوردون فرود می آورد. سپس از او درباره شدت ضربات وارد توسط پدرش پرسیدم. گفت ضربه ها اونطوری نبود که باعث خون ریزی بشه. من همیشه جون سالم به در می بردم. پدرم این کارو می کرد تا منو با وظایفم آشنا کنه، تا کمتر دچار اشتباه بشم و تلاشمو تو مدرسه بیشتر کنم. به او گفتم اما تو به من میگی که خیلی از پدرت وحشت داشتی. گفت بله، من تا سرحد مرگ ازش میترسیدم، ولی درستش هم همینه دیگه. بچه ها باید از پدر و مادرشون حساب ببرن. پرسیدم گوردون، به من بگو آیا دوست داری بچه هات ازت وحشت داشته باشن؟ سعی کرد نگاهش رو از من بدوزد. میدونستم که طرز نگاهم او رو اذیت میکند. صندلیم را به او نزدیکتر کردم و ادامه دادم همسر تو پزشک متخصص کودکانه. آیا اگه بچه رو به مطبش بیارن که آثار زخم و کبودی شبیه همونایی که تنبیهات پدرت بر روی بدن تو بر جا میذاشت روی بدنش باشه، آیا از نظر قانونی مکلف به گزارش اون مورد به پلیس نیست؟ گوردون مجبور نبود پاسخی به من بدهد، چرا که ما هر دو پاسخ را میدانستیم. در عوض چشمانش مملو از اشک شد. با صدایی فرو خورده گفت نگاه شما به این مسئله مثل مشت محکمیه که کسی بر سر من فرود بیاره. بعد از این سوال دیگر از دفاع از پدرش دست برداشت. جلسه نخست قدری برایش سخت و سنگین بود، زیرا ناچار شده بود از زخمی که همیشه از همه پنهانش کرده بود پرده بردارد. و این زخم در اصل ریشه همه رفتارهای خشمناک و عصبانیت‌های خارج از کنترلش بود. در جلسه اول ملاقاتمان متوجه شد که به دلیل تنبیهات و ترس از پدرش، آتش فشانی خفته در او شکل گرفته و هرگاه فشار یا استرسی به او وارد می شود، این آتش فشان ناگهان به خروش در می آید و بر سر اولین کسی که در مسیرش قرار می گیرد، فوران می کند. که اغلب این فرد کسی نبود جز همسرش. حالا در این جلسات، کاری که ما باید انجام می دادیم این بود که نخست وجود پسر کتک خورده درونش را بپذیریم و سپس به التیام زخمایان پسرک بپردازیم. آن شب زمانی که به منزل رسیدم، هنوز در فکر گوردون و رفتارهای پدرش با او بودم. آن روز گوردون با اعتراف به اینکه پدرش با او بسیار بد رفتاری می کرد، بارها چشمانش از اشک پر شده بود. بعد از آن جلسه، هزاران زن و مردی را در نظر آوردم که تا آن روز با آنها کار کرده بودم. بزرگ سالانی که رفتارهای کنونی روزمره‌شان متأثر از الگوهای بیمارگونه‌ای بود که والدین سمیشان از کودکی در آنها به یادگار گذاشته بودند. می‌دانیم که میلیون‌ها انسان دیگر نظیر گوردون در این کره خاکی زندگی می‌کنند که در رفتار یا تصمیم‌گیری‌شان شیوه درست و سالمی ندارند. در زندگی سرگشتند و هیچگاه شاد و راضی نیستند. اغلب آنها نمی دانند که به کمک و رواندرمانی نیاز دارند و به این ترتیب تعداد زیاد این دست از مراجعین نقطه عطفی برای نگارش این کتاب شد. اهمیت بررسی گذشته. واقعیت زندگی گوردون هرچند تلخ و گزنده است، اما متاسفانه در جوامع گوناگون با نمونه‌های بسیاری از این قبیل برخورد می‌کنیم. من در طول 18 سال کار رواندرمانی با هزاران نفر از این افراد، چه به صورت انفرادی و چه به صورت گروه درمانی، کار کردم. این گونه افراد اغلب از احساس بی‌لیاقتی رنج می‌برند، زیرا در طول رشد خود از والد یا والدینشان کتک خوردند و یا مورد آزار و تحقیر قرار گرفتند و به آنها گفته شده که چقدر ناتوان، احمق یا زشت هستند. یا آنقدر بد هستند که باید کتک بخورند و یا به آنها در زمینه‌های مختلف احساس گناه داده شده است. و حتی برخی از این والدین در جلسات درمان می‌گویند که در کودکی توسط یکی از والدینشان مورد آزار و اذیت جسمی و یا حتی جنسی قرار گرفتند. یا برخی در کودکی به دلیل بار زیاد مسئولیت یا فشاری که از سوی والدین بر عهده آنها گذاشته شده بود، کودکی را تجربه نکرده و در دوران بزرگسالی دچار بحران‌های روحی شدند. در مواردی نیز می‌بینیم که والدین به دلیل وابستگی یا علاقه بیش از حد یا سلطه‌جویی زیاد فرزندشان را مورد حمایت و محافظت افراطی قرار دادند که این امر بعدها موجب احساس بیکفایتی و اعتماد به نفس پایین در این افراد در انجام امور و تصمیم‌گیری‌هایشان شده است. بسیاری از بزرگسالان مانند گوردون از ارتباط بین رفتار والدینشان با آنها در دوران کودکی و مشکلات شخصیتی کنونیشان آگاه نیستند و این نقطه به اصطلاح کور ویژگی مشترک بیشتر این افراد است. بسیاری از روش‌های درمانی که قبلاً از آنها استفاده می‌شد همواره بر تجزیه و تحلیل دوران کودکی و گذشته فرد تاکید داشتند، اما اکنون آنها اکثراً جای خود را به روش‌های درمانی جدید تر دادند. در روش‌های درمانی جدید بر حل مشکلات زمان حال فرد تمرکز می‌شود. در این روش‌ها به جای کند و کاو در دوران کودکی و گذشته فرد، بر ایجاد تغییر در الگوی رفتارهای مخرب فعلی او تأکید می‌شود. از محاسن دیگر روش‌های درمانی جدیدتر، کوتاه مدت بودن و سرعت آن در رسیدن به نتیجه مطلوب است. به نظر می آید که دلیل تغییر در روش‌های درمانی به این دلیل بوده است که روش‌های قدیمی بسیار زمان‌بر و پرهزینه بودند، یعنی گاهی به چند سال جلسات درمان و صرف هزینه بالا می انجامید و چه بسا نتیجه چندان مطلوبی نیز حاصل نمی شد. من نیز به شخص به روش‌های درمانی کوتاه مدت معتقدم، یعنی روش‌هایی که در آنها تأکید بر ایجاد تغییر در رفتارهای مخرب کنونی فرد است. اما تجربیات در زمینه آسیب‌های وارده از جانب والدین سمی به من نشان داده که برای درمان فرزندان لازم است به ریشه این مشکلات نیز توجه کافی شود. اگر در مسیر درمان بر هر دو عامل مشکلزا، یعنی هم ریشه و هم رفتار غلط کنونی فرد تمرکز شود، فرد به نتیجه بهتر و پایدارتر دست خواهد یافت. در مثال ما، گوردون مشکل کنترل خشم داشت و برای ایجاد تغییری اساسی در این رفتار، ناچار بود از ریشه های این خشم که در کودکیش شکل گرفته بود آگاهی پیدا کند تا بتوانیم درمان مناسب آن را پیگیری کنیم. والدین از بد به تولد بذرهای عواطف و احساسات را در درون ما می‌کارند که حاصلش در بزرگسالی رفتارهای ما را تشکیل می‌دهد. در بعضی خانواده‌ها این بذرها دانه‌های عشق و احترام و استقلالند، اما در برخی دیگر بذر ترس، نفرت و یا حتی احساس گناه. اگر شما در خانواده‌ای از نوع دوم پرورش یافته اید، این کتاب برایتان مفید خواهد بود، زیرا همچنان که رشد می‌کنیم، این بذرها در ما به علف‌های هرز تبدیل می‌شود که روح و روانمان را در بر می‌گیرد و در اعتماد به نفس، شغل و همچنین روابطمان با همسر، فرزندان و اطرافیانمان تأثیر مخرب می‌گذارد. هدف از نگارش این کتاب این است که به شما کمک شود تا بتوانید این علف‌های هرز را شناسایی و ریشه‌کن کنید. به چه کسی می‌گوییم والد یا والدین سمی؟ به طور طبیعی همه پدر و مادرها گاه به ناگاه ناکارآمدی‌هایی دارند. خود من نیز در مورد فرزندم اشتباهاتی کردم که تأثیر بدی در او و حتی خود من داشته است. واقعیت این است که برای والدین ممکن نیست همیشه و در همه لحظات زندگی از هر لحاظ برای فرزندانشان کامل ترین و بی‌نقص ترین باشند. به طور طبیعی هر پدر و مادری گاهی بر سر فرزندانشان فریاد می کشند و با آنها تند برخورد می کنند. یا می خواهند رفتارها و تصمیمات فرزندشان را کنترل کنند. و چه بسیار پدران و مادرانی بودند که حتی فرزندشان را تنبیه بدنی نیز کردند. اما آیا در این صورت می توانیم این پدرها و مادرها را ظالم، بد یا سمی بنامی؟ البته که نه. پدرها و مادرها خود انسانند و مانند اغلب انسانهای دیگر دارای محرومیتها، کمبودها، شکستها و ناکامیهای خود بودند. و اگر عشق و اعتماد و توجه بین والد و فرزند وجود داشته باشد، فرزندان می توانند بدون اینکه آسیب جدی ببینند، با رفتارهای ناخوشایند و گاه به گاه والدین خود کنار بیایند. اما چه بسیار والدینی که رفتارهای غلط و خشونتبارشان با فرزندانشان دائمی و پیوسته است، به طوری که روح و روان کودک را به شکلی جدی دوچار آسیبهای ماندگار می کنند. ما این دسته از پدرها و مادرها را والدین بدرفتار یا سمی می نامیم. اینها مانند ماده شیمیایی وجود کودک را مسموم می کنند، و همچنان که کودک رو به بزرگ سالی می رود، این آسیب را با خود حمل می کند. چه کلمه‌ای بهتر از سمی می تواند والدینی را توصیف کند که به دلیل نادانی، بیمسئولیتی، خودخواهی خودشیفتگی، فرزندشان را دچار مشکلات روحی و روانی می کنند؟ آسیب هایی که عواقب ناشی از آنها گاه تا آخرین روز زندگی فرد همراهش باقی می ماند. بسیاری از این آسیب ها همچون آتش زیر خاکستر همواره سوزان و فعال باقی می مانند و در آرامش درونی و تصمیم گیری های فرد تأثیری جدی باقی می گذارند. گاهی حتی دیده می شود که این آسیب ها نه تنها به شکل آزارهای کلامی و تنبیهات بدنی، بلکه به صورت آزار جنسی در مورد فرزند اعمال می شود، که حتی یک بار آن نیز کافی است تا آسیب روحی ناشی از آن برای همیشه در فرد باقی بماند. والدینی که با تنبیهات بدنی، کتک زدن یا تحقیر کردن فرزندان خود را تربیت می کنند، یا والدینی که فرزندان خود را مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار می دهند، در اصل افرادی به جامعه تحویل می دهند که نه به درد خودشان می خورند و نه به درد اجتماع و چه بسا مخل سلامت فردای اجتماع نیز باشند. والدین ما اغلب شیوه های تربیتی خود را از کسانی آموختند که دانش و آگاهی بسیار ناچیزی نسبت به امر آموزش و پرورش کودک داشتند، یعنی از گذشتگانشان. و بسیاری از باورهای تربیتی رایج در گذشته و حال گاه قرنها نسل به نسل گشته و به امروز رسیده، که اصول و باورهای مبتنی بر جهل و خرافات و نادانی بوده است. نوع بشر تا کنون دیگر باید به این نتیجه آشکار رسیده باشد که تا وقتی زنان و مردان به شعور و دانش کافی برای ایفای نقش والدینی مبتنی بر علم و آگاهی نرسند، جامعه به سلامت روانی نخواهد رسید. والدین سمی چه بلایی بر سر کودکان خود می آورند. فرقی نمی کند که فرزندان والدین سمی در دوران کودکی کتک خوردند، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند، مورد تحقیر و توهین واقع شدند، به آنها احساس گناه داده شده است یا حتی بیش از حد لازم مورد حمایت والدین قرار گرفتند. چرا که در هر حال بسیاری از آنها در دوران بزرگسالی آسیب‌های روانی و شخصیتی تقریباً مشابهی از خود نشان می‌دهند که بیشتر شامل عدم اعتماد به نفس و گمگشتگی است. توجه داشته باشید که والدین سمی آنچنان حس بیکفایتی و بیلیاقتی را در فرزندان خود به وجود می آورند که اغلب این بچه ها بی اختیار خود را سرزنش و محکوم می کنند و بابت تنبیهات والدین خود را مقصر می دانند که این فرایند به تدریج در آنان به چرخی معیوب تبدیل می شود که در بزرگسالی عزت نفس آنها را تخریب می کند. برای یک کودک بی‌دفاع در طی دوران رشد، باور این که پدرش فردی نادان، سمی و گاه خطرناک است، سخت است. و ترجیح می دهد تصور کند که پدرش خوب است و اشکال از اوست و او خود مقصر تنبیه شدنش است. بدین منوال، زمانی که این کودکان به بزرگسالی می رسند، از قبل شخصیتی منفی با نگرش خودکمبینی در وجودشان شکل گرفته است. روانشناس خود شوید. تشخیص اینکه آیا پدر و مادری سمی هستند یا خیر کار ساده ای نیست. بسیاری از افراد در ارتباط با پدر و مادرشان مشکل دارند که البته این به خودی خود نمیتواند به این معنا باشد که آن والدین سمی بودند یا هستند. در گفتگو با بسیاری از این افراد میبینیم که آنها خیلی هم مطمئن نیستند که آیا پدر و مادرشان در کودکی واقعاً با آنها بد رفتار بودند یا اینکه آنها خیلی حساس هستند. در جهت کمک به حل این تعارض، در اینجا پرسشنامه‌ای در اختیارتان می‌گذارم تا با پاسخگویی به آن بتوانید دریابید که آیا والدین شما بد رفتار یا سمی بودند یا خیر. احتمالاً برخی سوالات این پرسشنامه شما را مضطرب و ناراحت خواهد کرد، زیرا همواره برای فرزندان دشوار است با این واقعیت روبرو شوند که والدینی داشتند که با آنها ظالمانه رفتار کردند. برای سهولت این پرسشنامه، والدین را در اینجا به صورت جمع در نظر گرفتیم. 1. رابطه شما با والدینتان در زمان کودکی. آیا والدینتان برای تنبیه شما از تنبیهات بدنی سخت استفاده می کردند؟ آیا آنها شما را با کمربند یا سایر اشیا کتک می زدند؟ آیا والدین شما الکل یا مواد مخدر استفاده می کردند؟ آیا این کار آنها باعث احساس ناامنی، ترس، ناراحتی و خجالت در شما می شد؟ آیا والدینتان به دلیل داشتن افسردگی شدید یا انواع مشکلات روحی و روانی دیگر اغلب در زندگی شما نقشی خونسا و یا منفی داشتند؟ آیا آنها دارای مشکلات و گرفتاری هایی بودند که اغلب شما ناچار به نگهداری از آنها بودید؟ آیا والدینتان کارهایی با شما می کردند که ترجیح می دادید آن را کاملا از دیگران پنهان نگه دارید؟ آیا آنها از لحاظ جنسی شما را مورد سوء استفاده یا آزار قرار می دادند؟ آیا از والدینتان ترس و وحشت زیادی داشتید؟ آیا از اینکه خشم و اعتراضتان را به والدینتان نشان دهید واهمه داشتید؟ آیا شما متوجه فضای مخرب و آسیب زننده رابطه میان خود و والدینتان بودید؟ آیا آنها دائما با کلام یا رفتارشان به شما میگفتند که بد و بی‌ارزش هستید؟ آیا شما را با نام‌های تحقیرآمیز صدا می‌کردند؟ آیا پیوسته شما را مورد انتقاد قرار می‌دادند یا شما را بی ارزه، بی خاصیت و نظایر آن خطاب می کردند؟ 2. زندگی بزرگسالی شما. آیا شما اغلب خود را در رابطه های غلط یا روابطی قرار می دهید که در آن مورد سوء استفاده قرار می گیرید؟ آیا بر این باورید که اگر به کسی نزدیک شوید، آن فرد نهایتاً به شما آسیب می زند یا ترکتان می کند؟ آیا نگاه شما به زندگی و آدم ها به طور کلی نگاه منفی است و همواره انتظار بدترین اتفاق را دارید؟ آیا همواره در درک اینکه کیستید، چه می خواهید و چه احساسی دارید، سردرگم و نامطمئنید؟ آیا همواره ترس از این دارید که اگر دیگران به هویت واقعی شما پی ببرند، دیگر دوستتان نداشته باشند؟ آیا زمانی که به موفقیتی دست می‌یابید، اضطراب دارید که دیگران در مورد موفقیتتان چگونه می‌اندیشند؟ آیا بدون دلیل مشخص یا موجهی عصبانی یا افسرده می‌شوید؟ آیا شما فردی کمالگرا هستید؟ آیا برایتان سخت است که آرامش داشته باشید و از زندگی لذت ببرید؟ آیا علی‌رغم میلتان بی اختیار مانند والدینتان رفتار می‌کنید؟ 3. رابطه شما در سنین بزرگسالی با والدینتان. آیا والدینتان با شما مانند یک بچه رفتار می‌کنند؟ آیا بسیاری از تصمیم گیری های شما منوط به تأیید یا عدم تأیید والدینتان است؟ آیا هر بار بعد از دیدار والدینتان احساس خستگی، افسردگی و یا ناراحتی می کنید؟ آیا از اینکه با نظر والدینتان مخالفت کنید وحشت دارید؟ آیا والدینتان با تهدید یا ایجاد حس گناه شما را به بازی می گیرند؟ آیا والدینتان با پولشان شما را به بازی می گیرند؟ آیا گمان می کنید که شما مسئول احساسات والدینتان هستید؟ آیا وظیفه شماست که آنها را خوشحال کنید؟ اگر ناراحت باشند، خود را مقصر می دانید؟ آیا هر کاری که برای والدینتان می کنید باز هم ناراضی هستند؟ آیا امیدوارید که زمانی به دلایلی والدین شما مهربانتر و منطقی تر شوند؟ اگر پاسخ شما به یک سوم پرسش‌های بالا مثبت باشد، به این معناست که این کتاب کمک بزرگی به شما در جهت بازیابی خیشتن و برقراری رابطه‌ای سالم‌تر با پدر و مادرتان خواهد کرد. توجه کنید که حتی اگر بعضی از فصول این کتاب شامل حال شما و شرایط شما نباشد، از آنجا که عموماً والدین سمی آسیب‌های مشابهی به فرزندان خود وارد می‌آورند، باز هم مطالعه تمام فصول این کتاب را به شما توصیه می‌کنم. به عنوان مثال، ممکن است والدین شما به الکل یا مواد مخدر معتاد نبوده باشند، اما بی‌ثباتی، هرج و مرج و استرسی که در خانواده الکلی و معتاد وجود دارد، بسیار مشابه شرایطی است که سایر والدین سمی در خانواده‌شان ایجاد می‌کنند. اصول و روش‌های درمانی موجود در این کتاب تقریباً به طور یکسان برای همه فرزندان والدین سمی قابل استفاده است. پس توصیه می‌کنم که از هیچ یک از فصل‌های این کتاب مطالعه نکرده عبور نکنید.